İlk barabara varsu İmin o rostam edastu سر خاک و سر ایران بر سر خون خامستو بر سر خون خامستو
می یک جوان 26 ساله سیستونی و رادیو جوان دوست همه جوانای سیستونیه
عشق تو خون رگمه پلگ تو سرمه چشمه نرشینه داغه و دل تو
ایران با همه قوم خوب زیر پرچم سرنگ خوب زیباترین کشور دنیایه سرزمین جوانای دلشو که نونشو، اوشو، مهربانیشو و ترانه زندگیشو بر همه خوش میاید می یه جوون سیستونی و اینجا هست در رادیو جوان میشنی که چیز میگو
مرز شیشه ای
بسم الله الرحمن الرحیم اینجا برنامه مرز شیشه ایست و من سید حمیدرضا قادری هستم امروز با شما میخوایم یک کشور دیگر رو این بار در اروپای شرقی سیاحت کنیم با ما باشید
نسلی که به دریا غذاهای آلبانی رو پر از غذاهای دریایی کرده آلبانی ها سنت های غذایی همسایه هاشون یعنی یونان و ایتالیا رو پذیرفتن و بعد گفت که غذاهای ترکی به طور کلی تأثیر زیادی در شکل گیری سنت غذایی آلمانی داشته. اونا دستور عملهای زیادی رو از عثمانی ها گرفتن. مثل کباب، دلمه، باقلوا و فرهنگ کافی شاپ با دلو. اینطور هستش که مردم در کافه ها میشینن و همینطور که با هم صحبت میکنن از نوشیدن اسپرسو و خوردن این دسر خوشمزه هم لذت میبرن. این دسر از کیک با مغز شکلاتی تشکیل میشه که بسیار مورد علاقه مردم آلبانیه. گیلیزه تشکیل شده از فلفل‌های زرد، نارنجی، قرمز با برنج، پنیر و ادویه‌جات و ترشیجات که یک غذای سالم آلبانیه. شندتلی این کیک یک دسر معمولی آلبانیه. این کیک معمولی با نوشابه، آرد، شکر و تخم مرغ درست میشه. اما اونچه که متفاوتش میکنه اضافه کردن عسل و گردوه. همینطور وقتی که کیک آماده است یک شربت داغ ساخته شده با وانیل، شکر، آب و میخک روی اون ریخته میشه و به مدت یک شب غوطه ور میشه. این دسر بسیار خوشمزه است و خیلی شیرین هم نیست. فیگسی این غذای ساده به یکی از وعده های غذایی آلبانی ها برای ناهار تبدیل شده که به همراه فلفل سبز و قرمز همراه با گوجه فرنگی پوست کنده و پیاز با پنیر و ادویه‌جات پخته میشه که بعد از پخته شدن همراه نان خورده میشه.
سلام آقای درموده نباشین آقای نلکو درسته؟
بله
خوبین شما؟
خوبی شما؟
الحمدلله خوش آمد میگم به شما آقای نلکو ما امروز خدمت شما هستیم تو برنامه مرز شیشه‌ای برای آشنایی بیشتر با کشور شما کشور آلبانی آقا من یه چند تا سوال از شما بپرسم اگه الان من از ایران بیام کشور شما و مهمان شما بشم و شما بخوای یه غذای خیلی خوشمزه آلبانیایی جلوی من بذاری که نشون دهنده فرهنگ غذایی کشورته، اسم اون غذا چیه؟ ترکیباتش چیه؟
بستگی به میل آدم داره، چون بعضی گوشتخور هستن، بعضی دریا رو دوست دارن، بعضی گیاه رو دوست دارن. ولی خب یکی از معروفترینمون که نزدیک شهر خودمونم هست، غذای با بره و ماست درست میشه.
با گوشت بره و ماست؟
گوشت بره و ماست، نه گوسفند بره. خب اسم... گوسفند...
آره، اسم غذا چیه؟
تاو الباسانه.
تاو الباسانه،
تاو یعنی یه سینی گرد بزرگیه.
خب
نسبتا بزرگ بندازه فره، که گوشت بعد از اینکه میپزن و با ماست و اینا قاطی میشه میذارن تو فر بمونه. حالا من دقیقا راستش نمیدونم چقدر میمونه اینا.
شما مثل من فقط مصرف گردی، روند تولیدش رو نمیدونی.
آره، یعنی خب مادر بزرگم حرفه‌ای بوده،
خب
درست کردنش ما ازش یه تعالی اصلا اونو مثلا پیشنهاد میدن. بعد خب غذاهای زیاد هم هست، بوریک هم که همون مول ترکیه هست.
بوریک بله،
مثلا با روش های مختلف درست میکنیم. بازم بره رو زغال، کل بره پخته میشه رو زغال، مثل بریور مارک هست اینجا.
بله میشه،
کل بره اونجوری درست میشه. غذای دیگه سنتی، آها، جیگر با میشه گفت خورده ریزای پنیر نداره تو اینجا تو ایران، یا همچین خورده ریزای پنیر، اینم خیلی خاصه
میخورن
بعد.
خب حالا
بعد
دیگه
میفته به قسمت های دریایی و اینا که خیلی تفاوتشون زیاده. مثلا انواع اقسام غذای دریایی هست.
آه، یعنی غذای دریایی هم دارین که متفاوته. خب شما متفاوت. اگه شما که 22 سال تو ایران زندگی کردین، بهترین غذای ایرانی که خوردین چی بوده اسمش؟
قیمه.
قیمه؟
قیمه.
قیمه سیب زمینی. خب غیر از قیمه دیگه چه غذایی؟
البته من همه غذاهای ایرانو میخورم و دوست دارم.
خب
قیمه اگر باشه نه نمیگم.
نه نمیگین. تا بال قرمه سبزی یا فسنجون هم خوردین؟
میخورم، همشو میخورم.
بله.
فسنجون خیلی غذای مفید مقویه.
بله.
و خیلی خوبه.
بله، قطعاً که خیلی خوبه.
بهترین از لحاظ اون چیزی که من حس کردم.
خیلی.
ولی خب هر کسی یه چیزی دوست داره.
دوست داره. کجای ایرانو خیلی دوست داری که مکرر بری و اونجا رو بگردی؟
من کل ایرانو دوست دارم.
خب کجاشو بیشتر دوست داری؟ یعنی خاطره خیلی عمیقی باش داری؟
سوال سختیه.
چرا؟ خیلی سوال راحتیه.
آخه نمیشه یکسانش کرد. مثلا من رفتم یزد شما نمیتونی مقایسه کنی با شمال.
درست.
یزد یه چیزی داره، شمال یه چیزی دیگه داره. یا مثلا من رفتم طرفای بالای تبریز تو دو تا گوش گربه ها.
بله. خب اردبیل و
خب اردبیل اینا، او یه رودخانه ارس بزرگ هست اونجا. خب اونم خیلی خوشم اومد. خب نمیتونم مقایسه میکنم. مثلا من رفتم مشهد، خب یه چیز دیگه است، نمیتونم جدا کنم.
جدا کنیم. حالا بذار یه جور دیگه از سوال کنم، کدوم بخشی؟
یا بندر. آها. یا بندر عباس رفتم
جنوب.
هر کدومش یه چیزیه، نمیتونی بگی این خوبه اون بده، یا این بخوام حتما برم اون. هر کدومشو دوست دارم.
خب بذار سوال اینجوری بپرسم، کدوم بخش از ایران رو که میبینی بیشتر یاد آلبانی میفتی؟
شمال.
شمال ایرانو.
شمال ایران.
خیلی
تازه مثلا خیلی جاهاش از اون از آلبانی هم جای دیگه خیلی هم قشنگ.
خیلی خوب، بسیار خوب. خب من برمیگردم به آلبانی،
مخصوصا گرگان.
مخصوصا گرگان. پس ما به گرگان بگیم آلبانی ایران از این به بعد.
از آلبانی هم خیلی بالاتره، از لحاظ جنگل و این چیزا.
جنگل آقای بلدی نلکوی عزیز، یه چند لحظه اگر اجازه بدید بریم اتاق فرمان و یه چیزی ببینیم و بشنویم و دوباره برمیگردیم خدمت شما.
یکی از کوتاه‌ترین بندرگاه‌ها از مدیترانه به بالکان و قاره آسیا تو کشور آلبانیه. یک سوم این کشور رو جنگل فرا گرفته و میشه گفت از نظر گونه‌های گیاهی بسیار کشور غنی به شمار میاد. یکی از بزرگترین دریاچه‌های منطقه بالکان دریاچه اسکاداره که تو محدوده این دریاچه پارک ملی محافظت شده‌ای به اندازه 400 کیلومتر وجود داره. این منطقه به عنوان اصلی ترین زیستگاه پرندگان تو قاره اروپا به حساب میاد. اسکادار فوق‌العاده زیباست و کوههای شیبدار سبز، صومعه‌ها و آب‌های شفاف و روشن جذابیتش رو چندین برابر کرده. تو اطراف دریاچه روستاهایی وجود دارن که نهایت آرامش رو به بیننده القا می‌کنن. در نزدیکی ساحل آلبانی در منطقه ریویرا رودخانه بیستریک قرار داره که به دریا می‌ریزه. این رودخانه از طریق یک شکاف عمیق توی سنگ‌ها باعث تشکیل یک استخر طبیعی با عمق 50 متر شده که رنگ آبی عمیق اون بسیار شگفت‌آوره. اسم این استخر چشم آبیه و زیبایی منحصر به فردی داره. منطقه اطراف استخر هم از درختان بلوط و سیکامور پر شده.
خب تو کشور شما معمولاً جوونا یا مردم چه جور کتابی بیشتر میخونن؟ کتابای رمان عاشقانه، پلیسی، نمیدونم کتابای تاریخی، کتابای سیاسی، چی بیشتر معمولاً تو حوزه کتاب تو کشور شما پرفروشه؟
یکیش رمانه.
خب
و دومی کتابای علمی میشه گفت.
کتاب علمی تو چه حوزه علم؟
همچون استرونومی، یعنی همون
اخترشناسی
مال آی تی زیاده.
خب آی تی و زد
بعد مال حوزه های همین موسیقی.
خب
زیاده بعد بگو مال شیمی.
شیمی خیلی خوب. اون وقت رومانا بیشتر رومانای چه جور رومانی هن؟ رومانای مثلا عاشقانه یا تاریخی؟
تاریخی بیشترشون.
تاریخی.
خب یعنی درباره تاریخ های رویدادهایی که مثلا تو قبل حال اتفاق افتاده میخونن.
اون وقت محبوب ترین شخصیت کشور شما بین مردم که دیگه اسطوره‌ای شده یا همه بهش احترام میذارن، چه مسیحی چه مسلمان چه یهودی، چیه؟
اسکندر بیگ.
همون فردی که در واقع استقلال کشور شما یه جوری مدیون اونه، درسته؟
نه یه جوره، ولی مدیون اون هستن.
قطعا مدیون اونه. من شنیدم یه اسم دیگه هم داره ایشون، گریگوری، یه چنین چیزی هم شنیدم، یه اسم دومی هم داره، درسته؟
اسم اصلیش اون نیست، اسکندر بگ، اسکندر که اسمش اون نیست.
درست.
تو ترکیه که بوده، چون از کوچیکی ورداشتن تو ترکیه آموزش نظامی دیده، اسمش رو گذاشتن اسکندر. بعد چون خیلی رتبهش رفته بالا و مقامش رفته بالا، تو ترکیه شما میدونی که بیگ یه دونه
جنراله،
مثل جنرال پادشاهی یا
بله.
مقام بالایه بیگ. بعد این دوتا شده اسکندر بیگ، ولی اسم اصلیش جرج کاستریوت.
خب
کاستریوت یعنی فامیلش کاستریوته، اسم فامیلیش، اسم خودش جرجه.
جرج کاستریوت.
اسم اصلیش اینه. بعد حالا شده اسکندر بیگ.
خب این الان محبوب ترین شخصیت ملی آلبانیه، درسته؟
بله، این کسی هستش که همه بهش احترام و افتخار میکنه.
درسته. من داشتم تاریخ آلبانی رو میخوندم و تاریخ ایشون رو دیدم، شباهت های زیادی بین ایشون و مثلا شخصیت نادرشاه افشار ایرانی وجود داره. آره، حالا بعدن تاریخ ایران رو شما بیشتر بخونی در مورد نادرشاه می‌بینی که خیلی مثلا شباهت‌های زیادی بینشون هست. خب هر کشوری تو
فرق میشه که اون موقع مثلا خب این ارتباطش زیاد بوده با همه جای دنیا.
خب
ولی خب شاید شباهت داشته باشه.
آره حالا بعدا میشیم با هم شباهتاشو در
خیلی جو تیرانا با تهران خیلی شباهت.
آره مثلا واقعا همیشه برام سوال بود اسم پایتخت کشور شما تیراناست، اسم پایتخت کشور ما هم تهرانه، اینا خیلی به هم نزدیکن.
خب نه فقط اون، مثلا اون بغل کوه تهران هم بغل کوه، یه کوه همینجور بزرگه.
خب
میبینی تو تیرانا هم همین یه کوه همینجور بزرگه.
اسم این کوهی که اسم این کوهی که در کنار تهران دماونده
نه کوهی که بالا تو چال هست.
آها آها اون کوهو میگین. یه چنین چیزی بله. تو تیرانا هم هست
دقیقا این همه.
خب دیگه چیای تیرانا یا آلبانی شبیه ماست و ما شبیه شماییم؟
شبیه که خب نمیدونم خیلی چیزا هم در جا در ذهنم میاد چجوری بدون بگم.
خب آقای بلدی نلکو ممنونم. بله. انشالله همیشه بخندی. بله. انشالله که یه روز تو کشور شما تو خیابونای تیرانا با همدیگه قدم بزنیم، بریم با همدیگه چایی بخوریم.
ممنون از شما.
خیلی موفق باشی آقا، خداحافظ شما.
ممنون همچنین. خدا
با مهمان امروز که داشتم گپ میزدم، این تبسم همیشگی روی چهرش و این علاقهش به کشور ایران و این سلم و صلحی که در رفتار و گفتارش بود برای من خیلی مطبوع بود. امیدوارم یه روز بتونیم واقعا به کشور آلبانی سفر کنیم و مردم اون کشور رو از نزدیک ببینیم و توی کوههای پردرختش قدم بزنیم.
سواد رسانه‌ای، مرز شایعه و واقعیت، تصمیم گیری آگاهانه، نمایشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد لسانی هستم، کارشناس و مدرس سواد رسانه، در خدمت شما هستم.
یکی از مفاهیمی که همیشه همراه بشر بوده این فنون اقنایی یا تکنیک های اقنایی. امروزه که این بحث نتورکرها و شبکه های بازاریابی و شبکه های هرمی خیلی زیاد شدن، این بحث جدی شده. اما اگه برگردیم از روز اولی که بشر خلق شد، بشر دنبال چی بود؟ اینی که خودش رو پرزنت بکنه به هم نوع خودش، اگر همسایه ای داشت، هم نوعی داشت، با او صحبت بکنه، بر او تأثیر بگذاره. این تأثیرگذاری از فنون مختلف یا تکنیک های مختلفی استفاده میکرد. برای همین تکنیک های اقنایی همزاد بشره، اما در عصری که عصر رسانه هست، این تکنیک های اقنایی به شدت بیشتر شده، کاراتر شده و باعث دل ربایی و چشم ربایی میشه. یعنی ربایش قلبها و مغزها که میگن از همین فنونی هست که به اسم فنون اقنایی ما میشناسیم. فنون اقنایی به اندازه عقلهای شما که هر چیزی به ذهنتون ممکنه برسه متنوع و متعدد و متکثره. اصلا عدد نداره که بخوایم بگیم مثلا تکنیک‌های اقنایی 5 تاست، 10 تاست، 15 تاست، اما چند تاشو میگم که برای شما یک کمی تداعی بشه، تقریب به ذهن بشه. مثلا شما نگاه بکنید یه تکنیک اقنایی یا فن اقنایی که داریم تکراره. مثلا به یه نفر میگیم که یه چیز خیلی مهم میخوام بهت بگم، یادت باشه شب بهت بگم. این ابهام داره. حالا یه ساعت دیگه هم اگر ببینمش بهش میگم که حسن یادت نره امشب خیلی چیز مهمی میخوام بهت بگم. حسن حرف ما رو که میشنوه خدایا این چی میخواد بگه، نکنه چیزی شده، نمیدونم میخواد به این پیشنهاد مالی بده، میخواد از هم قرض بگیره. هم ابهام داره هم تکرار داره. این میشه تکنیک های اقنایی. خب یه تکنیک اقنایی دیگه ای که ما داریم چیه؟ مثلا میتونه خود بحث طنز باشه. یه جوک میگیم، طرف خنده به روش میاد، میگیم آقا این اتفاقی که تو این جوک گفتیم شوخی نبودا، تو هم میتونی برنده باشی، بیا الان 50 میلیون تومان بذار سرمایه گذاری بکن برنده بشو. طرف یه تکنیک بهش زدیم، خندوندیمش، با خنده یه داستانی شبیه اون برنامه‌ای که براش ریختیم میایم و اجرا میکنیم. پس ما طنز، حتی ترس، خیلی وقتا که نگاه میکنیم حتی در آیات قرآن اشاره شده که شیطان به شما وعده فقر میده، شما رو از فقر میترسونه، میگه پس فردا بازنشست میشی، هیچ پولی نداری، الان دسترسی داری به این گاف صندوق، میتونی مثلا این چکو بیای بگی ورداری از تو گاف صندوق، این پولو میتونی مثلا ورداری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا یکی از تکنیکایی که شیطان در قرآن هم تصریح شده اینه که از شیطان یعدکمل فقر، یعنی هی وعده این میده که نکنه تنگ دست بشی، شرمنده زن و بچت بشی، الان که میتونی اینو بدزدی الان بدز، الان که میتونی این کلاهبرداری رو بکنی، اختلاس رو بکنی، بیا انجام بده. خیلی از این کسانی که عملا درگیر اختلاس ها و کلاهبرداری ها شدن، شما بدونید که گرفتار تکنیک های اقنایی شدن که شیطان به اونها زده. برای همین ما حواسمون باشه، تکنیک های اقنایی خیلی گسترده است، اونجایی که منطق باشه ما فریب نمیخوریم.
نمایشگر رادیو جوان را در ایران صدا ببینید.
تو حوادث اخیر وقتی نگاه میکنیم ما میبینیم که همین فنون اقنایی تو حوادث اخیر خیلی زیاد بود. یکیش بحث دروغ اعداد و آماره. کلن همیشه خیلی مدیران هم نگاه بکنی با آمار دنبال لاپوشونی خیلی کمکاری ها هستن. تو اتفاقات اخیر میگن مثلا الان هشتگ مهسا امینی از 300 میلیون گذشت. خب این وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم به هیچ عنوان اینطوری نیست. یعنی همین مطلب CNNی که من داشتم میخوندم تیترش این بود که نبرد روایت ها در ایران در شبکه‌های اجتماعی، بعد توش داشت اشاره میکرد که حجم بالای فعالیتی که ربات ها دارن در شبکه‌های اجتماعی در تاریخ حالا این شبکه اجتماعی که نام برده بود بی سابقه است. پس اولین فن اقنایی دروغ آمار هست. خیلی ها فکر میکنن تعداد هشتگ یعنی تعداد نفر، نه اینطوری نیست. اگر 300 میلیون زده شده، حالا بات ها و رباتاش هم شما خارج بکنید، مثلا بشه چه میدونم 100 میلیون. آیا 100 میلیون هشتگ به معنی 100 میلیون نفره؟ نه، هر نفر میتونه 5 تا حساب کاربری داشته باشه، از هر حساب کاربری خودش 1000 تا 2000 تا 3000 تا پیام با این هشتگ بفرسته. پس این دروغ ها نباید ما رو نسبت به حق گریزان بکنه یا سردرگم بکنه. از تکنیک‌های مهم اقناییه که توسط رسانه‌های بیگانه صورت گرفته. کار سختیه. بحث این که ما پی ببریم که زیر هجوم و حمله پیام‌های اقناعی طرف مقابل نیستیم. خیلی وقتا اصلا هوشیار نمیشیم که این داره یواش یواش با روح و روان ما بازی میکنه، داره اطلاعات جهتدار به ما میده. چگونه به نظر میرسه مهمترین فنی که باید بهش مجهز بشیم بحث مربوط به تفکر انتقادی هست. تفکر انتقادی یعنی اینکه نقادانه به محیطمون، به فرستنده پیام و به پیام‌ها نگاه بکنیم. تفکر انتقادی اصولاً سوال‌هایی داره: چه کسی، چه چیزی را چگونه به من میگوید؟ چه کسی، چه چیزی را چگونه به من میگوید؟ چرا به من میگوید؟ توجه به این سوال‌ها میتونه یواش یواش دست این طرف رو برای ما رو بکنه. شما وقتی مثلا این رسانه ایران اینترنشنال رو نگاه میکنی، خیلی چرایی برای شما واضح میشه. چرا دارد این را به من میگوید؟ خب دیگه کسی که اومده از داعش توی سوریه، توی عراق و حتی از تجزیه طلبان در ایران حمایت کرده، این اومده شبکه مثلا ماهواره‌ای را انداخته که خیلی حواسش به ما باشه، برای منافع ما ایرانی ها کار بکنه، این کلا ایرانی ببینه. خب احتمالاً باز این سربریدن هایی که اینا داشتن انجام میدادن تو کشورهای مختلف، تو کشور ما هم میخوان داشته باشن. پس ما نسبت به حسن نیت اونها قطعاً شک خواهیم کرد اگر به چرایی فکر کنیم، اگر به کیستی فرستنده پیام فکر کنیم. بله اگه فرستنده پیام مثلا یه خبرنگار افشاگر داخلیه، اگر یه خبرنگار خارجیه که دسترسی به محتواهای درست داره.
نمایشگر
داریم میبینیم که یواش یواش گویا اخبار جهتدار، اخبار دارای پیشفرض، اینی که پیشفرضی دارن، پیشفرض خودشون رو میخوان راجع به اینکه جامعه ایران به هم ریخته، ساختار حکومت به هم ریخته، مردم نسبت به هم بدبین شدن. خیلی وقتا راجع به کتککاری توی مترو، کتککاری توی خیابون، پشت سر هم فیلم‌هایی که نشون میدن، تصاویری که نشون میدن، اصلش بر چه چیزی هست؟ اینی که بیاد و افراد رو نسبت به جامعه بدگمان و بدبین بکنه. حالا همین رو شما بیاید توی جامعه آمریکا ببینید. توی جامعه آمریکا بچه‌ای که میخواد بره مهد کودک، تن بچه مهد کودکی جلیقه ضد گلوله میکنن. بچه‌ای که میخواد کلاس اول بره، اون مثلا جشن شروع سال تحصیلیش رو داشته باشه، به خاطر چی؟ به خاطر که سال گذشته برای اولین بار تعداد کشته‌های کودک و نوجوان در ایالات متحده بیشتر از تعداد کشته‌های تیراندازیشون بیشتر از کشته‌های تصادف رانندگیشون شد. یعنی یک جامعه به شدت ناایمن که شما هر لحظه داری می‌بینی مثلا توی فلان مدرسه با سلاح خودکار رگباری یک دانش آموز اومده مثلا 30 نفر رو به رگبار بسته. خب این جامعه آمریکاست. حالا جامعه ما رو چگونه میخواد عملا راهبری بکنه و نشون بده؟ جامعه‌ای که فرو پاشیده، مثلا تو مترو همو میزنن، تو خیابون همو میزنن. خب این اتفاق به نظر میرسه بهترین واژه همون واژه‌ای هست که توی یکی از گزارش‌های خودش CNN بهش اشاره کرد که متاسفانه راجع به ایران exaggerating reports یا گزارش‌های اغراق شده داره در رسانه‌ها نمایش داده میشه. ذهن ما خیلی حساس به گفته‌های دیگران، حتی به زبان بدن دیگران. اگر کسی نزدیک میشه، دست رو شونه ما میذاره، با ما صحبت میکنه، مثلا خوردنی داره به ما تعارف میکنه، این زبان بدن او به ما یه چیز نشون میده: گرمی و محبت. حالا همین فرد یواش یواش اگه سر بحثای اقتصادی رو باز بکنه، راجب یک شرکت هرمی، راجب یه سرمایه گذاری سوداور، رسانه ها از این فنون اقناعی و تکنیک های اقناعی استفاده میکنن تا ما رو به جهتی که خودشون میخوان هدایت و راهبری بکنن. خدا نگهدار شما، به امید دیدار.